من نیز به آنان پیوستم و ساعتی را منتظر ماندم. ناگهان در خانه باز شد و مهمانان یثربی به خشم از خانه خارج شدند. یکی از آنان هنگامی که بر اسب می نشست رو به کعب فریاد زد:
بعد از خزرجیان نوبت شماست. فراموش نکنید که پیمان شکنی جزایی سخت دارد.
کعب هیچ نگفت. سواران به سرعت قلعه را ترک گفتند و از مقابل چشمان حیرت زده مردم ناپدید شدند. تنی چند از کعب خواستند تا از گفتگوی خود با مهمانان یثربی سخن بگوید. کعب گفت:
آنها کمک مالی و ابزار جنگی از ما طلب کردند. ما گفتیم که دارایی چندانی نداریم و نمیتوانیم در نبردان آن را همراهی کنیم.
سخن کعب بر شگفتی حاضران افزود. کعب که خود موضوع را دریافته بود ادامه داد:
تهدید آنان بی اثر است. اگر میان مشرکان یثرب جنگی درگیرد، چنان گرفتار ضعف خواهند شد که تا 10 سال نخواهند توانست به نبرد ما بیایند. و اگر جنگی در نگیرد، ما پیمانی را نشکسته ایم، زیرا پیمان ما حمایت از آنها در جنگ است.
توضیح کعب آرامش را به دلها بازگرداند و لبها را به قدردانی از او باز کرد. آنها از هوشمندی بزرگ قوم خود خوشحال شدند. به دستور کعب از عصر همان روز دروازه های قلعه را همواره بسته نگاه داشتند و 2 نفر مأمور نگاهبانی شدند تا فقط به آشنایان راه دهند و از ورود غریبه ها مانع شوند. رفت آمد به قلعه محدود شده بود و جز آنان که کاری ضروری داشتند کسی از قلعه خارج نمی شد. چند روزی گذشت. یک روز در میدان قلعه قدم می زدم و خود را با تماشای بازی کودکان سرگرم می کردم که ناگاه دستی به شانم خورد. به عقب برگشتم و ثعلبه را دیدم. مدتی بود به مکه رفته بود و من از او بی خبر مانده بودم. اشاره کرد و از من خواست به دنبالش بروم. به خانه‌اش رفتیم و او از مکه برایم حرف زد.
آشفتگی در مکه بیداد می کند. تعدادی از یثربی ها به مکه آمده بودند تا از قریش کمک بگیرند، اما بزرگان قریش از یاری رساندن به آنان سر باز زدند و یثربی ها را با دست خالی به شهرشان روانه کردند.
من نیز از آمدن یثربی ها به قلعه برایش حرف زدم، اما ثعلبه خبری راستین داشت که غافلگیرم کرد.
مدتی است مردی جادوگر در میان قریش گردن کشیده و با کلام اینان را مجبور به اطاعت از خود می کند.
با تعجب پرسیدم: مگر می توان با کلام کسی را مجبور به اطاعت کرد؟ ثعلبه گفت:
قریشیان می گویند او انسانها را سحر و جادو می کند و به دنبال خود می کشد. می گویند قدرت فکر کردن را از اطرافیانش می گیرد.
با اشتیاق پرسیدم: آیا او را دیدی؟ ثعلبه آهسته گفت:
ترسیدم به ملاقاتش بروم.
به او حق دادم که ترسیده باشد. من نیز اگر جای او بودم به ملاقات چنین شخصی نمی رفتم. حتی اگر کنجکاوی ریسمانی به گردنم می انداخت و مرا در پی می کشید.
پیامبر را جادوگر می‌خواندند و از ملاقات با او مسافران مکه را بیم می‌دادند. با این همه گاه کنجکاوی مسافران ریسمانی به گردنشان می‌انداخت و ایشان را به ملاقات پیامبر می‌برد.
آتش سؤالی که در پی جوابش بودم با دیدن ثعلبه بار دیگر به جانم افتاد و قصه پیراگاه را به یادم آورد. به او گفتم مدتی پیش از مردی کهنسال سخن گفتی که به گذشته اقوام آگاه است، اینک بگو چگونه میتوانم او را بیابم؟ ثعلبه که خود چون آتش زیر خاکستر بود بدون درنگ گفت
فردا پس از طلوع آفتاب از قلعه بیرون میزنیم و به سوی یثرب میرویم.
قبول کردم. دروازه قلعه را وعدگاه قرار دادیم و از هم جدا شدیم. میانه روز بود که به یثرب رسیدیم. شهر بیشتر از هرچه به میدان جنگ شبیه بود. مردم شمشیر به میان بسته بودند و در شهر رفت آمد می کردند. از این آن نشانه خانه پیرمرد را گرفتیم و پیش رفتیم تا مخروبه‌ای که پیرمرد در کنج آن خزیده بود. تنها زندگی می کرد، نه چشمی داشت که ببیند و نه قدرتی در پایش مانده بود که بایستد. آرام در گوشه‌ای به دیوار تکیه زده بود و زیر لب چیزی زمزمه می کرد. نمیدانم چه کسی از او مراقبت میکرد، شاید برادری، خواهری، فرزندی یا خادمی. ثعلبه دستش را در دست گرفت و بوسید. آنگاه گفت
چندی است در پی پیدا کردن راز مهاجرت پدرانمان به این دیار هستیم، اما کسی را نمییابیم که آگاهمان کند. از شما میپرسیم چه شد که یهودیان در اطراف یثرب مسکن گزیدند؟
پیرمرد اندکی جا به جا شد، عصایش را برداشت و به سوی ما گرفت. سپس چشمان بیسویش را به ما خیره کرد و پرسید
از کدام قوم هستید؟
ثعلبه گفت
بنی قریظه.
پیرمرد عصایش را به زمین گذاشت و از زیر لب گفت
همون قوم که ابن حیبان برای تان نیایش باران را به جا آورد.
سخن پیرمرد صاعقه‌ای بود که آسمان تاریک ذهن ما را آشوب کرد. او با نام ابن حیبان من و ثعلبه را تا سالهای دور عقب برد، سالهای کودکی و خاطره شیرین نیایش باران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم.
فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما دوستان بی همتا و یاران همدل.
عزیزان، امیدواریم همواره لبخند بر لبانتان جاری و همیشه بهار دلتان بی خزان باشد.
با مثل‌ها و حکایت‌های شیرین پارسی در پیشگاهتان هستیم.
اما نخست، همچون همیشه، شعری زیبا از مسعود سعد سلمان بشنوید. ای آن که همیشه هر کجا هستم بر خوان سخاوت تو مهمانم، بر دل غم و اندوه پراکنده جمع است ز خاطر پریشانم. زی درگه تو همی رود بختم، در سایه تو همی خزد جانم. مظلومم و خیزد از تو انصافم، بیمارم و باشد از تو درمانم. آخر سببی به قوت جاهت من داد ز چرخ سفله بستانم.
گنج قارون دارد. این هم یکی از مثل‌های شیرین پارسی است و درباره آن چند گونه سخن میتوان گفت. قارون در ادبیات فارسی کنایه از کسی است که در اندوختن مال و ثروت افراط ورزد و در راه خدا دیناری صرف نکند. مقصود از گنج قارون ثروت سرشاری است که سودمند نیفتد و سرانجام خود و صاحبش را به ورطه نابودی کشاند. اصولاً گنج قارون در اصطلاح عامیانه به اموال بی‌حسابی گفته می‌شود که از راه نادرست به دست آید و در نتیجه به صاحب مال و ثروت وفا نکند. البته این ضرب المثل در جای دیگر هم به کار می رود و آن هنگامی است که از تنگ چشم و بخیل طلب مال و یاری شود و او برای آن که متقاضی را از سر خیش باز کند پاسخ می دهد: مگر گنج قارون دارم. اکنون باید دید قارون کیست و گنج قارون تا چه میزان و مبلغ بوده و چه فرجامی برای صاحبش داشته است. قارون که به لغت عبری او را قاروج میگویند، به روایتی عموزاده حضرت موسی علیه السلام بود و صورتی زیبا داشت. او در اوائل کار پیرو حضرت موسی بود، به طوری که در حفظ و قرائت تورات از بیشتر بنی اسرائیل برتر بود. در گذشته دانایان در تلاش بودند تا از مس طلا بسازند و ثروتمند شوند و نام این صنعت کیمیا بود. گویند قارون صنعت کیمیا را که تا آن زمان غیر از حضرت موسی علیه السلام هیچ کس ندانسته بود از حضرتش بیاموخت و بدان وسیله ثروتی عظیم گرد آورد که به قولی 40 شتر کلیدهای خزائنش را می کشیدند. ولی چون وی را مال جمع شد، در عوض شکر نعمت علم بی‌نیازی افراشت. پیوسته ثروت خیش را به رخ بنی اسرائیل کشید و در جاه طلبی افراط کرد و از بخل و حسد سهمی سرشار داشت. بارها گفته بود در صورتی که پیغمبری برای موسی و سرپرستی قربانگاه و خیمه اجتماع با هارون باشد، پس برای من چه خواهد ماند؟ دانایان و روشندلان بنی اسرائیل که چنین دیدند، برای براه آوردنش به پند و اندرز دادنش روی آوردند و به او گفتند ای قارون، به مال دنیا دلشاد و مغرور مباش، زیرا خداوند کسانی را که دلباخته مال شوند و تنها آن را مایه مسرت خود سازند دوست نمی دارد. این مال و ثروت را در راه کمک به قوم خود صرف و احسان کن. ولی قارون به سخنان ایشان گوش فرا نداد و در پاسخ گفت من مال فراوان و ثروت بیکران را در پرتو علم و دانش خود اندوختم و خداوند تنها مرا سزاوار این نعمت شناخته است و کسی را در مال من نصیبی و حق اظهار نظری نیست. گویند قارون روزی در زیباترین لباس و نفیسترین گوهرها و در موکبی عظیم با کوکبی از جلال و جبروت به راه افتاد تا تجمل و حشمتش را به قوم بنی اسرائیل نشان دهد. وقتی چشم مردم به او افتاد، آنان که شیفته زواهر و جواهر بودند، بی اختیار گفتند ای کاش که ما نیز دستگاهی چون قارون داشتیم.
بله، قارون روز به روز ثروتمندتر و خسیستر می شد. او با ثروت بیکرانش ذره‌ای به نیازمندان بخشش نمی کرد. روزی حضرت موسی به قارون تکلیف کرد که زکات مالش را بپردازد. قارون در ادای زکات بخل ورزید، ولی چون به قدرت و نفوذ پیامبر خدا آگاه بود، حیله و تدبیری اندیشید تا موسی را به سلاح تهمت و افترا مورد حمله قرار دهد و آبرویش را بریزد. پس جمعی از نادانان بنی اسرائیل را با خود هم داستان ساخت و به زن بد و نادانی مقداری زر و گوهر داد و با وی مقرر کرد که وقتی علما و اشراف بنی اسرائیل گرد آیند و موسی به سخنرانی و اندرز گفتن مشغول شود، او را تهمت ناروا زند. چون موعد مقرر فرا رسید، قارون با تجمل و غرور به آن انجمن آمد و در برابر موسی بنشست و شروع به تمسخر و ریشخند کرد. آنگاه به موسی گفت آیا مرد بدکار را مطابق تورات نبایستی سنگسار کرد؟ پیامبر پاسخ داد چرا؟ قارون گفت پس در این صورت تو باید سنگسار شوی، زیرا اطلاع موثق دارم که کار بد کردی و آن زن نیز به اینجا آمده تا گواه من باشد. حضرت موسی آن زن را احضار کرد و او را سوگند داد که حقیقت را در حضور قوم بیان کند. حقانیت و بیان نافذ پیامبر خدا چنان در روحیه آن زن اثر گذاشت که بدون اختیار گفت قارون مرا مبلغی رشوه داد تا تو را متهم به گناه و بدنامی کنم، ولی اکنون گواهی میدم که موسی پیامبر برحق است و از کار خود اظهار پشیمانی میکنم. کلیم الله از شنیدن این سخن بر کمال شقاوت قارون آگاهی یافت و از او خشمناک شد. پس با خدا به نیایش پرداخت و تیان قارون را نفرین کرد. همان لحظه جبرئیل ناظر شد و فرمان الهی رساند که ای موسی، ما زمین را مطیع تو ساختیم تا با آن هرچه می خواهی در باره قارون عمل کنی. موسی شادمان و سرفراز شد و به حاضران مجلس گفت خداوند بزرگ مرا بر قارون مسلط ساخت پس شما را به حال خود می‌گذارم تا خود تصمیم گیری کنید. هر که تابه و پیرو اوست با وی باشد و آنان که پیرویش نمی کنند از وی دوری جویند. اسرائیلیان همگی ترسان شدند و از قارون دوری جستند، مگر دو کس که یکی داسان و دیگری ایزان نام داشت. آنگاه موسی نزد قارون رفت و گفت: ای زمین، او را بگیر. در این هنگام زمین زیر پای قارون دهان باز کرد و تا قوزکش را فرا گرفت. قارون که گویی باور نداشت چه سرنوشتی در انتظار اوست، پوزخندی زد و گفت: باز این چه جادوییست که میکنی موسی؟ حضرت بیان که پاسخی به قارون دهد، دوباره به زمین فرمان داد که کارش را ادامه دهد و چنین بود که این بار تا زانوان قارون در زمین فرو رفت. و در این حال قارون با احساس خطر پریشان و درمانده شد. نوبت دیگر پیامبر خدا فرمان داد و باز تا کمر قارون در خاک فرو رفت. قارون تازه فهمید که جادویی در میان نیست و آنگاه شروع به خواهش و زاری کرد و گفت: ای موسی، مرا خلاص کن تا برای همیشه زیر فرمان تو باشم و تمام مال و ثروتم را در اختیارت قرار دهم. ولی پیامبر خدا که می دانست سخنان قارون بیهوده و برای فریب دادن اوست، به این حرفها اعتنایی نکرد و دوباره بر زبان آورد که: ای زمین، او را بگیر. و این بار تا گردن قارون در زمین فرو رفت. قارون بیشتر از پیش التماس و زاری کرد، اما دیگر فایده‌ای نداد و زمین به دستور کلیم الله او را به تمامی در کام کشید و خانه و گنجهایش نیز به موجب فرمان موسی در زیر زمین رفت و همگی نابود شد. باری آنان که تا دیروز به جاه و مال قارون رشک می بردند، پس از این واقعه متوجه شدند که ثروت وسیله عزت و نزدیکی به خداوند نیست و چه بسا مال و خواسته که موجب نابودی و زیان صاحبش خواهد بود. بله، و چون به این حقیقت آگاه شدند، گفتند: آه که اگر لطف خدای بزرگ نبود، ما نیز در پی قارون رفته بودیم. و در این باره چه زیبا فرموده حضرت حافظ که: گنج قارون که فرو می رود از قهر، هنوز خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی: ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. یاران همدل، تا درودی دیگر، بدرود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران، در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که تا
شکوفه های حکمت
پر از شکوفه های حکمت
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام موسیقی
تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. بدینجا رسیدیم که فصل انتظار رو با هم آغاز کردیم با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، و گفتیم که امیرالمؤمنین انسان رو منتظر معرفی میکنن در تحقق آن وعده نهایی و غایی که خداوند به مستضعفین زمین داد، که وعده کرد که زمین رو ارث بده به کسانی که خستن و مستضعفن، در ضعف نگه داشته شدن. بعد این بحث انتظار از آن دست بحث هایی است که آدمی رو جوان نگه می‌داره و جوانی امید رو همیشه رو به رشد قرار میده. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگمردی چشم دوختند که پیامبران و راستگویان وعده آمدنش را به مستضعفین دادند. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است. انتظار، انتظار کشیدن برای آمدن کسی است که غایب است و یا که اکنون حاضر نیست. انتظار، انتظار آمدن کسی است که با آمدنش کتاب و دفتر زندگی به گونه دیگر رقم خواهد خورد. بنابراین وقتی از انتظار یا فلسفه انتظار سوال می کنیم یا سخنی از سر پرسش علمی به میان می آوریم، منظورمان آن است که بدانیم آخر چگونه و چرا این حضور بی ظهور اتفاق افتاد. خیلی نکته مهمیه که امام صادق علیه السلام می فرماید است که ناش عبور نباید کنیم. بالاترین اعمال امت من انتظار فرجش. چی شد که این امام غایب رفت در پرده، پس پرده های غیبت؟ چطور شد که آنها که امام حاضر بودن قدر ناشناسی امت این سرنوشت رو رقم زد؟ اینها آن نکات ظریفی است که از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه میتوان پی گرفت. در خطبه یک خیلی جالبه که امام علی علیه السلام درباره فلسفه بعثت پیامبران و بعد فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد ظهور امامت که صحبت میفرمایند، میفرمایند خداوند پیامبران رو فرستاد تا پیمان نامی فطرت رو به یاد آدمی بیارن. تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. ما نقض کردیم پیمان خودمون رو با خدای مهربان و رفتیم سراغ بدعهدی، نقض پیمان. و امام عصر علیه السلام که همینک در پس پرده های غیبت است محصول بدعهدی های ماست، و لذا از این بابت است که انتظار، انتظار آمدن کسی است که با آمدنش کتاب و دفتر زندگی به گونه دیگر رقم خواهد خورد. بنابر این وقتی از انتظار یا فلسفه انتظار سوال می کنیم یا سخنی از سر پرسش علمی به میان می آوریم، منظورمان آن است که بدانیم آخر چگونه و چرا این حضور بی ظهور اتفاق افتاد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
دل چه فرمودی، وگر نه عشق او بودی طبیب ما که می بودی. خیالش نقش می بندم به هر حالی که پیش آید، نیابم خالی از جودش وجود هیچ موجودی. یا و نوش کن جامی ز درد درد عشق او، که غیر از درد درد او ندیدم هیچ بهبودی. خیالش نقش می‌بندم به هر حالی که پیش آید، نیابم خالی از جودش وجود هیچ موجودی. خرابات است و ما سرمست و ساقی جام می بر دست، مده تو پند مستان را، ندارد پند تو سودی. اگر نه جام می بودی که از ساقی خبر دادی، وگر نه آینه بودی به ما او را که بنمودی. خیالش نقش می بندم به هر حالی که پیش آید، نیابم خالی از جودش وجود هیچ موجودی. اگر نه درد او بودی دوای دل که فرمودی، وگر نه عشق او بودی طبیب ما که می بودی.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو. گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عارفان و پاکدلان الهی، شما عزیزان که به عطر نام الهی سجادتون رو معطر کردید. بهترین و پر رمز و رازترین دقایق شبانه روز همین لحظه هاست و خوشا به حال شما که در پیشگاه حضرت یارید. با شما همراهیم در بشارت باران.
سحر وقت گداییست، همه انبیا و اولیا اهل سحر بودن، سحر بیدار بودن. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه، روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه، نوان مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین، چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور، اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ و این خاک ها بمونه، اینقدر خاک های حدقه های چشم رو پر کنه، فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت.
آفرینش مرموز جهانی شاعران را برمی انگیزد تا از قابلیت زبان عرفانی برای بیان اسرار ناگفته و مگوی بهره بجویند. این امر بر اثرگذاری هرچه بیشتر کلام در مخاطب کمک می کند. آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران فارسی زبان سرشار از مفاهیم اخلاقی و عرفانی است. زبان برای همه اندیشمندان و صاحبان قلم حکم ابزاری را دارد که از طریق آن مفاهیم عمیق معنوی و اخلاقی را بیان می کنند و با پوشاندن این مفاهیم عمیق با لایه‌ای از شیرینی و مطلوبیت ادبی قبول آن را برای مخاطب ممکن و آسان می سازند. در ابتدای امر این لایه دلنشین بسیار شیرین است، چرا که خواننده را جذب متون می کند. اما با باز کردن لایه زیبا و شیرین ظاهری، مخاطب به مفاهیم زیبا و عمیقی دست می یابد و آن را در روح جستجوگر خود جاری می سازد. کلام مولانا از همان هاست که لایه ظاهر و باطن آن زیبا و خواندنی و شنیدنی. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوب، شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. دوستان، در دفتر سوم مثنوی بیت 1062 هستیم. اگر خاطرتون باشه ادامه حکایت مارگیر بودش که ماری بسیار بزرگ از کوهستان سردی آورده بود و بر اثر سرما این مار افسرده بود و به نظر مرده می آمد. داستان به اونجا رسید که مار رو مارگیر به بغداد آورد. بر اثر گرمای خورشید بغداد مار به حرکت افتاد و افراد بسیاری رو از کسانی که جمع شده بودند تا معرکه‌گیر رو ببینند کشت و قبل از اینکه مردم رو از بین ببره خود معرکه‌گیر رو از بین برد. خب داستان تقریبا تموم شده، چند بیت مونده بود که وقت نشد جلسه پیش بخونم، اون چند بیت رو هم بخونیم و درس بگیریم و ادامه بدیم انشاءالله. خب چی بودش آخرین صحبتی که آخرین نصیحتی که بهمون کرد؟ گفت این مار و اژدهایی که مثال زدم درون این داستان همون نفس شماست، که اگر این نفس شما بر زیر گرمای خورشید شهوت واگذاشته شه مطمئنا زنده خواهد شد و شما را از بین خواهد برد و کاری که باید بکنید اینه که مردانه با این نفس پیکار کنید و مدام حواستون بهش باشه. ادامش ببینیم چی میگه. چون که آن مرد اژدها را آورید در هوای گرم و خوش شد آن مرید، لاجرم آن فتنه ها کرده ای عزیز، بیست همچندان که ما گفتیم نیز. خب همین صحبت هایی که الان خدمتتون عرض کردم، میگه وقتی مار رو آوردش اون اژدها توی هوای گرم تبدیل شدش به یک دیوی بسیار سرکش و همونجور که شنیدید و گفتم این فتنه ها به پا شد، بلکه این فتنه ها بسیار بیشتر از این که من گفتم خودش رو نشون داد. تو طمع داری که او را بی جفا بسته داری در وقار و در وفا. میگه برادر عزیز من چه فکر میکنی؟ فکر میکنی نفس اماره رو به همین راحتی میشه تحت نظرش داشت، به طاعت واداشت و هر چی شما بگید گوش میکنه؟ میگه نه، این طمع رو نداشته باشید. نفس اماره بسیار سرکشه. هر خسی را این تمنا کی رسد؟ موسی باید که اژدرها کشد. میگه چطور فکر میکنید هر کسی از راه برسه همه شما میتونید این نفس رو به راحتی کنترل کنید؟ نه، به این صورت نیست، بلکه کسی میخواد مثل حضرت موسی. پول قشنگی داره میزنه دیگه. اژدهای حضرت موسی، اون عصای حضرت موسی که تبدیل به اژدها میشه، اومد الان ارتباط داد به داستان مارگیر. گرفتن این اژدها کار هر کسی نیست، باید کسی مثل موسی باشه. از چه نظر؟ از این نظر که کلن به خودش مسلط شده بود و این راهی که باید به سوی حقیقت میرفت رفته بود، برگزیده شده بود. بنابراین کسی که پشتبانش خداوند باشه دارای اراده قوی میشه و کسی که دارای اراده قوی بشه میتونه نفسش رو تحت کنترل بیاره. صد هزاران خلق ز اژدرهای او در هزیمت کشته شد از رای او. اینجا هم میتونیم این اژدها رو منظور عصای حضرت موسی بگیریم که میگه وقتی حضرت موسی عصا رو به زمین انداخت و تبدیل به اژدهایی شد، مردم از ترس فرار کردند و همین که فرار کردند بسیاری کشته میشدند چون زیر دست و پا میموندند. یا میشه ادامه حکایت مارگیر گرفت که دوباره داره بهمون تاکید میکنه که ببینید این اژدهای نفستون رو وقتی نتونید جلوش رو بگیرید باعث هزیمت و کشته شدن افراد میشه. خب این نکته جالبیه که نه تنها به خود ما آسیب میرسونه، نفس ما اگر جلوش رو نگیریم به مردم هم آسیب میرسونه، مثل نفس فرعون که نه تنها خودش رو از بین برد بلکه بسیاری از افراد رو هم از راهی که باید میرفتند باز داشته بود. به هر حال اژدها رو میگیره، همون مار رو میگیره، بچه مشترکه داستان مارگیر و فرعون. اینجا پلی میزنه به داستان فرعون، میگه گفت فرعونش چرا تو ای کلیم خلق را کشتی و افکندی تو بیم. فرعون به موسی میگه که ای موسی چرا عصا رو انداختی که اژدها بشه به مردم از تو بترسند، از اژدهای تو بترسند و به همین خاطر فرار کنند و کشته بشند. البته این داستان در قرآن که نیومده که مردم فرار کردند و مردند، ولی خب مولانا برای اینکه به هدف خودش برسه و مطالب رو برسونه این داستان رو داره میگه. شاید در جای دیگه هستش این داستان و من ندیدم، نمیتونم. در قرآن نگفته وقتی عصای حضرت موسی تبدیل به اژدها شدش مردم فرار کردند و از این فرار کردن بسیاری مردند. به هر حال در هزیمت از تو افتادند خلق، در هزیمت کشته شد مردم ز زلق. زلق یعنی لغزیدن، پاشون لغزیده افتادن زمین و مردن از ترس. لاجرم مردم تو را دشمن گرفت کین تو در سینه مرد و زن گرفت. فرعون به موسی میگه به همین خاطر مردم تو رو دشمن خودشون میدونند و کینه ای تو رو به دل دارند. خلق را میخواندی برعکس شد، از خلافت مردمان را نیست بود. میگه تو مردم رو فرا میخوندی که بیایید به طرف من، ولی کار وارونه شد. مردم چاره ای ندیدند که با تو مخالفت کنند، با تو ستیز کنند. مردم از تو بدشون میاد. این رو کی داره میگه؟ فرعون به موسی داره میگه. من هم از شرت اگر پس میخزم، در مکافات تو دیگی میپزم. میگه اگه الان میبینی من هم دارم عقب نشینی میکنم و همینجا جزای کار تو رو نمیدم، به خاطر اینه که کیفر خواهم کرد تو رو در آینده و دارم تدارک حیله‌ای و مکری برای تو میبینم. دل از این برکن که بفریبی مرا، یا به جز فی پس روی گردد تو را. میگه فکر نکن که من رو میتونی فریب بدی و این رو بدون که به جز سایه خودت کسی پشتت نمیاد، یعنی همراه نخواهی داشت، یار و یاور نخواهی داشت. تو بدان قره مشو که ساختی، در دل خلقان هراس انداختی. میگه مغرور نشو به این که اومدی عصایی انداختی اجرا کردی، نه، تو در دل مردم هراس انداختی و اونها رو ترسوندی. صد چنین عالی و هم رسوا شوی، خار گردی، زهکه قوقا شوی. میگه اگر صد برابر همین کاری که الان انجام دادی هم بیاری، باز رسوا میشی و حقیر میشی ای موسی، مایه مسخره مردم میشی. همچو تو سالوس بسیاران بودند، عاقبت در مصر ما رسوا شدند. میگه مثل تو خیلی آمدند که خواستن فریب بدند، ولی سرانجام توی سرزمین ما رسوا شدند. مصر به معنی سرزمینم هستش، حتما همین کشور نیست، به معنی سرزمینم میشه اینجا ازش یاد کرد. حالا موسی جواب میده، گفت با امر حقم اشراک نیست، گر بریزد خونم امرش باک نیست. حالا اینجا جوابایی که موسی میده خیلی قشنگه. میگه آقا جون اصلا به من رفتی نداره، من در مشیت الهی، در این کارهای الهی شرکتی ندارم، دخالتی ندارم، من چیزی نیستم. بزرگان به این میرسند که میفهمند هیچی نیستند و مشیت خداونده. موسی هم داره به فرعون این رو میگه، من هیچی نیستم، من چیزی نیستم، من دخالتی ندارم، کار خداست. اگه مشیت اون این چنین اقتضا میکنه که حتی خونم ریخته بشه، من ترسی ندارم، چون خدا میخواد. بنابراین ای فرعون تو فکر نکن من دعوت دارم میکنم، از خودم دارم دعوت میکنم، این مشیت خداست. راضیم من، شاکرم من ای حریف، این طرف رسوا و پیش حق شریف. میگه من راضیم، اگه فکر میکنی اینجا در مقابل مردم رسوا شدم و مردم من رو مسخره میکنند، اب نداره، من راضیم. این طرف بذار رسوا باشم، ولی اون طرف پیش حضرت حق ارجمند و آبرومند خواهم بود. پیش خلقان خار و زار و ریشخند، پیش حق محبوب و مطلوب و پسند. در سیاها تو زندگی خودمون نگاه کنیم، معمولا ارتباط هایی که با این اون داریم میخواییم خودمون رو خوب نشون بدیم. اینجا میگه معیار مردم نیستند، میخوان شما رو تحویل بگیرند، میخوان نگیرند. البته نمیگه بد رفتاری کنید یا بی احترامی کنید، نه، در کنار احترام گذاشتند و اینکه اینها خلق خدا هستند و کارهاشون رو راه انداختند، مهم نیست مردم در رابطه با شما چی میگند، اگر حق شما رو تایید میکنه. اگر قرار بین رضایت مردم و رضایت خدا یکی رو انتخاب کنم، رضایت خدا رو انتخاب کنم، من به این راضیم، بذار مردم راضی نباشند. از سخن میگویم این، ورنه خدا از سیه رویان کند فردا تو را. میگه حرفای تو رو من کلن قبول ندارم، فقط برای جواب دادن به تو دارم میگم. من قبول ندارم که مردم از من بدشون اومده، از سخن میگویم این معنیو میده. میگه فقط برای پاسخ دادن به تو این حرف رو زدم و از خدا میخوام که فردا تو رو از سیه روزان قرار بده. عزت آن اوست وان بندگانش، ز آدم و ابلیس برمیخوان نشانش. میگه نگاه کن جریان آدم و ابلیس رو، اون داستانشون رو برو بخون، برو دقت کن، متوجه خواهی شد که عزت، عزت واقعی برای خداست و برای افرادی که در راه خدا باشه. عزت و ذلت حقیقی دست مردم نیست. اشاره به آیه 8 سوره منافقون هم داره که ارجمندی از آن خداست و رسولش و مؤمنان، ولی درویان ندانند. شرح حق پایان ندارد، همچو حق هین دهان بربند و برگردان ورق. میگه این حرفا رو بخوام بزنم پایان نداره، افعال و صفات حضرت حق پایان نداره. پس ای فرعون خاموش شو و ورق رو برگردون، یعنی موضوع سخن رو عوض کن، مطلب رو عوض کن. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، انشاءالله بقیه مبحث رو برای جلسه بعد به لطف خداوند در خدمتتون خواهیم بود. همین شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا رایی، خوشا رایی که پایانش تو باشی. خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل جانش تو باشی، گل و گلزار خوش آید کسی که گلزار و گلستانش تو باشی. مپرس از کفر و ایمان بی دلی را، که هم کفر و هم ایمانش تو باشی. ای دل دل ای دل ای دل ای دل ای دل
بشارت باران، رادیو ایران، هنگام اذان صبح امروز سه‌شنبه
25 آذر ماه 1404 ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز، عزیزانی که همکنون برنامه بشارت باران رو میشنوید. از همه شما التماس دعا دارم در این لحظات سحر، لحظات خوش مناجات و راز و نیاز به درگاه حضرت بی‌نیاز. خب امروز هم توفیق داریم روزمون رو با آیات قرآن کریم شروع کنیم. آیاتی که در نظر گرفتیم آیات 89 تا پایان سوره مبارکه نمل هست، سوره مبارکه مورچه، که داستانی مربوط به ملاقات مورچه و سلیمان در این سوره اومده، به همین مناسبت سوره مورچه نامگذاری شده. اما آیات پایانی، آیات پایانی اشاره‌ای به روز قیامت داره، مؤمنین و فاسقین در قیامت، و صحبت‌هایی که پیامبر بزرگوار اسلام در مناجات خودشون با خداوند تبارک و تعالی دارن و در خطاب با مردم، نکاتی هست که حالا براتون عرض خواهم کرد. من جاء بالحسنة فله خیر منها، غالبه انگار کار خوب انجام دادن خیلی هنر نیست، این که بتونی این کارت رو حفظش بکنی و تا روز قیامت نگهش داری و او رو بتونی بیاری به قیامت، این مهمه. چون ما گاهی کار خوب میکنیم اما به خاطر یه سری کارهای دیگهی که بعدش انجام میدیم، اون کار خوب ما از بین میره. مثلا کار خوبی کردیم ولی بعدش ظلم به مردم کردیم، دل کسی رو شکوندیم، غیبت کسی رو کردیم، آبروی کسی رو بردیم. خب این باعث میشه که اثر اون کار خوب از بین بره. حفظ کار خوب خیلی سخت‌تر از انجام کار خوبه. من جاء بالحسنه، برای همین میگه کسی بتونه حسنه‌شو بیاره تو قیامت، چی میشه؟ فلهو خیر منها، ما بهترشو بهش میدیم. خداست دیگه، کریمه. کریم که قرار نیست اگر مثلا 10 تومان بهش دادن به اندازه 10 تومان جنس بده. کریم اونه که 10 تومان بهش میدن 100 تومان جنس میده، 1000 تومان میده. میگه فلهو خیرون منها، ما بهترشو در جزاش بهش میدیم. شما یه دونه بیارید ما 1000 تا میدیم، 10000 تا میدیم، 100000 تا میدیم، 1,000,000 میدیم. نه، بی نهایت میدیم. داره دیگه، در قرآن یه جاهایی خداوند میگه که ما به غیر حساب میدیم. و هم من فزع یومئذ آمنون، و اینها از وحشت روز قیامت در ایمنی هن. اونی که کار خوب آورده، اونی که حسابش پاکه، چه ترسی تو قیامت داره. اما و من جاء بالسیئه، اما خدای نکنه بدی رو بیاریم تو قیامت با خودمون، همراهمون بدی ها و پلیدی ها و گناهان باشه. فکبت وجوه هم فی النار،
با صورت اینا رو میندازن در جهنم. یعنی اون ذلت و خاری هم برای اینها هست. هل تجزونه الا ما کنتم تعملون. بعدم بهشون میگن، میگن اینا همون کارهایی که شما کردید، نه اینکه یه وقت فکر کنید ما داریم عذاب بیشتری برای شما میکنیم، نه، این جزای همون کارهای خود شماست. خب بحث قیامت اینجا تمام میشه. از اینجا خداوند با خود حضرت رسول صحبت میکنه، میگه یا رسول الله بگو که انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها. من مأمور شدم که عبادت و بندگی بکنم پروردگار این شهری که خدا حرامش کرده. ببینید میخواد اینجا دل این کسانی که اهل مکه هستن ولی با پیامبر مخالفت میکنن، شاید میخواد دل اونها رو به دست بیاره. میگه من مأمورم همین شهر شما، همین وطن شما، خدای این شهر رو، پروردگار این شهر رو پرستش بکنم. یه جوری دل اونها رو به دست آوردنه و یه جوری هم نشون دادن حرمت مکه، احترامی که مکه باید داشته باشه. و امر تو ان اکون من المسلمین، من امر شدم که خودم یکی از مسلمان ها باشم، یکی از جامعه اسلامی و از تسلیم شده های حقیقت باشم. و ان اتلو القرآن، من به من دستور شد داده شده تلاوت قرآن بکنم. خیلی جالبه، تلاوت قرآن به پیامبر دستور داده شده، یعنی به ما هم دستور داده شده. متاسفانه مثل این که تلاوت قرآن در بین ماها کمرنگه، کمتر قرآن میخونیم. بعضی ها که اصلا قرآن نمیخونن، سال به سال لای قرآن رو باز نمیکنن. بعضی ها حالا فقط ماه رمضان قرآن میخونن. اما یکی از توصیه های دینی ما تلاوت مستمر قرآن در طول شبانه روزه. بعد خداوند میفرماید فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کسی هدایت بشه این هدایت برای خودش خوبه، برای من خدا که چیزی نداره که. خوب باشی برای خودتون خوب. و من ضل فقل انما انا من المنذرین، هر کس هم که گمراه بشه پیامبر بگو من وظیفه‌م این بوده که انذار بکنم، دیگه بیشتر از این وظیفه ندارم. من یقه کسی که نمیگیرم، به زورم نمیخوام کسی وارد بهشت بکنم. و قل الحمد لله، حمد و سپاس و ستایش خدا رو داشته باش. سیوریکم آیاتهی فتعرفونها، خدا به زودی آیه ها و نشانه هاش رو به شما نشون میده، چه در حیات دنیا، چه در زمان مرگ و چه بعد از مرگ. فتعرفونها، و شما میشناسید اونها رو. اما خوش به حال اونهایی که قبول میکنن، میپذیرن، تسلیم میشن، تواضع میکنن در مقابل آیات الهی. و ما ربک بغافل اما تعملون، و خداوند غافل از کارهای شما نیست، بیخبر از کارهاتون نیست، همه کارهای شما رو بهش توجه داره و مراقب کارهای شما هست. خب آیات پایانی سوره مبارکه نمر رو با هم مرور کردیم، حالا بشنویم این آیات رو با صدای استاد شهاد محمد انور.
بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير من ذاهم من فزعين.
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
صلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله.
نماز الصبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر